بیان چهار تا مثلا چهار نفر بشن و دو تا وانت هم بگیرن. اینها بیان در یه وانت مواد اولیه کنسانتره رو بریزن، در وانت بعدی شیر ساز کن بذارن و اون مخازنی رو که آلوده نیستن تمیز هستن و شیر رو به وسیله شیر ساز، به وسیله شیر دوش های زدوفونی شده بدوشن، به جای اینکه با دست بیان و اینو بدوشن و در سطح‌های
بله
در سطح‌های آلوده که من اغلب دیدم این رو بریزن، این رو به این صورت عمل کنن. وقت چه اتفاقی میفته؟ این آقایونی که چهار نفر دو تا وانت میگیرن میرن در عشایر و شیر دوشی میکنن و اون شیر که دوشیدن در شیر سردکن بریزن و بیارن بدن به کارخونه هایی که آمادگی دارن که واقعا شیر سالم تبدیل بدن،
پاستوریزه
میکنن. غیره در روستاها به خصوص این کار باید صورت بگیره. ببینید 40 سال ما داریم میگیم که این کار انجام بدید، ولی فارغ التحصیلان دانشکده ها به جای اینکه این تیم ها رو تشکیل بدن و وزارت جهاد کشاورزی هم کمکشون بکنه، بانک جهاد کشاورزی هم وام بده برای اینجور چیزها، دو تا وانت وام بده یاد وام بده برای خرید اون ابزاری که آنچنان هم گرون نیست که، و این کار رو پیش ببرن. و چه اتفاقی افتاده که ما شیرهای سرگردان داریم در بازار؟
بله
شیرهای سرگردان میرن به کارخونه ها نمیرن، میرن به کارگاه هایی که اونها میان پنیر محلی تولید میکنن، بستنی تولید میکنن، غیره تولید میکنن. آیا جایی هست که با ما بگه اینها واقعا قابل اطمینان از نظر آلودگی و غیره حرفا؟
کاش فرصت داشتیم این سوال رو به صورت مفصل پاسخش رو بهش بپردازیم، ولی چون فرصت نداریم میخوام سوال این شنونده و این جوان عزیز هموطن رو بپرسم خدمت شما، که گفتن که تحصیلاتم مهندسی کشاورزیه اما نمیدونم چطور شروع به کار بکنم چون هیچ زمین و مزرعه‌ای هم ندارم. یه راهکار آقای گلفرا به من بگن که بتونم از راه علمی که دارم کسب درآمد بکنم.
ببینید ما باید یه تفاوت بین علم و دانش فنی آینده ساز منطقه ای رو داشته باشید.
بله
یعنی اگه کسی میخواد یک کاری انجام بده برای کشاورزی، کشاورزی رشته ای نیست که مثل این میمونه که من یک تابلو بزنم کلیه عمل میکنم، میتونم این کار رو بکنم چون تحصیلش رو نکردم. باید کشاورزی رو به عنوان علم، از اون ابتدا میتونیم بگیم علم که شیمی و فیزیک و غیره و بیولوژیک و این چیزا رو یاد بگیریم.
بله.
ولی دانش فنی اون چیزیست که ما بعدش میریم. ایشون میتونه یکی از اون چهار نفر باشه، یعنی الان عجله نکنه بگه من الان میخوام یه جایی رو باز بکنم، دامپروری بکنم یا زراعت بکنم. باید بیاد اون 3-4-5 ماه بعد از تحصیلشو، بعد از عزمی که کرده بخواد این کار بکنه بگذرونه، بعد بیاد داخل این کار بشه که خدای نکرده ورشکست نشه. ولی که کشاورزی واقعا سوای اینی که ما احتیاج به علم داریم، فیزیک و شیمی و بیولوژی این حرفا، ولی دانش فنی رو به خاطر این که در هر منطقه در کشور ما یه جور میتونیم ما کار کشاورزی بکنیم و اقلیم هم در حال تغییره. ممکنه امسال در یک جایی ما شروع بکنیم، سال دیگه جواب نده. باید فکر کنیم ببینیم چه باید بکنیم. بعد میره سراغ اینه که تولید بکنیم، بسته بندیش چیکار بکنیم، چطوری اعتماد بازار رو به دست بیاریم، چطوری بتونیم اونجایی که شما داری تولید میکنی نمیتونی 100 کیلومتر اونور محصولتو ببری، باید همون نزدیکی‌ها استفاده بکنی ازش.
متشکرم از شما جناب آقای گلفرا از اینکه مدیریت زمان داشتید و کامل و جامع پاسخ دادید. باید با شما خدافظی کنیم، روزتون بخیر باشه.
تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
عصر بخیر. خدا. جناب آقای دکتر علیرضا کفشکنان، کارشناس انرژی و صنعت برق، در صفحه بیشتر بدانیم با ما هستند تا از راهکارهای کنترل مصرف برق در کشاورزی گفتگوی با هم دیگه داشته باشیم. سلام و درود بر شما جناب دکتر کفشکنان.
درود بر شما. البته من مهندس برق و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی هستم و خدمتتون بگم که دکترا نگرفتم.
بله، به دانشتون بستگی داره، به اینکه حالا دوستان ما اینقدر ارادت دارن خدمت به شما که میگن که با توجه به دانشی که دارن در این حوزه برای ما دکترا دارن. این تفسیریه که اتاق فکر برنامه در استودیو بهش رسیدن و امیدوارم که شما بر ما خورده نگیرید.
نه خواهش میکنم، من خواستم فقط اصلاح کنم که وقت مشمول اون بند قانونی هست که میگن اگر دکترا اونا باشد
دارم. بله حالا پرانتزش رو میبند اینجا آقای مهندس کفشکنان. جناب آقای مهندس علی رضا
کفشکنان، سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد اگر اشتباه.
بله شما،
بله خدمت شما هستم خانم فرزاد.
بزرگوارید شما جناب آقای مهندس. در خصوص کنترل مصرف انرژی میخوایم صحبت کنیم. با توجه به اینکه مدیریت مصرف در بخش کشاورزی محدود بودن منابع انرژی از یه طرفه، از طرف دیگه افزایش روزافزون تقاضای انرژی باعث افزایش اهمیت مدیریت مصرف انرژی در برنامه‌های خرد و کلان حوزه کشاورزی هم میشه. می‌خوایم بیشتر از زبان شما بشنویم. من کمتر صحبت می‌کنم. راهکارهایی که ارائه میدید قطع به یقین میتونه کمک بکنه به همه کشاورزان، چون اون کشاورزی که داره به صورت سنتی کار کشاورزی رو انجام میده، قدیمی‌تر هست، و چون اون کشاورز عزیزی که به صورت بروزتر با تکنولوژی امروز داره کار می‌کنه.
عرضم به حضور شما، ببینه البته حالا خانمی که تماس گرفتن گفته بودن در رابطه با بحث مرغداری ها هست.
بله، همه موارد، گلخونه ها، مرغداری ها، دمداری ها، هر کدومه که شما راحت تر باشید.
بله بفرمایید. فرموده
عرض کردم راهکارهای شما در این حوزه چیه برای اینکه بهینه مصرف بکنن مرغداران ما؟
بله ببینید، حالا من حالا چون میگید حالا بحث عام هست، هم کشاورزی هم مرغداری، چون بحث کشاورزی هم به هر حال بحث گلخونه ها بسیار موضوع با پر اهمیتی هست.
بله.
ببینید اونجا ما یک کاری که میتونیم انجام بدیم برای کاهش مصرف انرژی بحث هوشمندسازی هست، هم در مرغداری ها و هم در گلخانه ها، به این صورت که ما در اونجا با 4-5 پارامتر مختلف در واقع درگیر هستیم و اونجا اون پارامترها حتما باید کنترل بشه. یکی از پارامترهای مهم مخصوصا در مرغداری ها بحث گازهای سمی، گازهای مثل آمونیاک و CO2 هست. بحث دما هست، بحث رطوبت هست و پارامتر روشنایی نور و همچنین بحث فشار داخل مرغداری یا کلن هر صنعت دیگه‌ای که نیاز به تنظیم و کنترل اینا باشه. تنظیم و کنترل اینها علاوه بر این که باعث افزایش مصرف انرژی میشه، میتونه آسیب‌هایی هم به اون صنعت وارد کنه.
بله.
و اینها اگر به صورت هوشمند کنترل و تنظیم بشه، این در واقع علاوه بر اینکه میتونه هزینه ها رو کاهش بده، از تلفات در واقع در مرغداری ها، در از تلفات طیور و همچنین در گلخانه ها هم از تلفات اون به هر حال گیاهانی که زیر کشت هست جلوگیری میکنه. ببینید برای هوشمندسازی هم البته در بخش های دیگه مرغداری ممکنه یه مقدار هزینه هاش بالا باشه، ولی در این چند پارامتری که گفتم خیلی از اینا هاش هم اتفاقا بالا نیست و میتونه تا 40% رعایت اونا، هوشمندسازی اونا در مصرف انرژی که این روزا هم به هر حال بحث قیمتش هم مطرح هست و میتونه یه مقدار قیمت ها و تعرفه ها هم افزایش دادن، میتونه کمک بکنه به مرغدارا و بخش کشاورزی ما. و راش هم این هست که بر یک تعداد سنسور میذارن برای سنجش میزان گازهای سمی، گازهای آمونیاک و CO2. بعد اینها نباید از یک حد مجازی در واقع بالا بره. موقعی فرمان میدن این سنسورها به فنها که فنها شروع به کار بکنن.
بله.
که این در واقع اون از حد مجاز رد شده باشه. خب ولی در سیستم دستی شما مدام در واقع مجبور هستن مهدارای ما یا در خودن گرسنه ها مدام اینا رو روشن بکنن. خب
این قابلیتی رو دارن که روی تلفن همراهشون باشه؟ روی تلفن همراهشون مثلا اون خطر رو بهشون بهشون تذکر بده؟
بله میشه، اون دیگه باست میشه سیستم مونیتورینگ که باید اینو بندازن روی موبایل. علاوه بر حال
بله.
این تنظیم اینها باعث میشه که علاوه بر این که باز خود اون گاز رو هم تنظیم میکنه، میتونه در واقع از خروج بیش از حد دمای گرمی که در زمستان به هر حال کلی انرژی صرف شده و گرم شده این رو جلوگیری بکنه.
بله.
یا در تابستان چون دمای مثلا مرداری باید روی 24 درجه تنظیم بشه، دمای بیش از حد موجب تلفات دام و طیور میشه در مرداری ها یا در گلخانه ها هم همینجور. اگر دما بیش از حد باشه یا فشار بیش از اندازه باشه اینا به هر حال میتونه موجب تلفات بشه.
و چقدر خوبه که این موضوع باعث میشه که بهره وری هم بالاتر بره در این حوزه.
بله
چون ما سالانه چقدر
بله
شاهد این هستیم که از حالا دام و طیور به ویژه مرداری ها متضرر میشن بابت یک نوسان برقی که اتفاق افتاده.
بله اصلا دما و رطوبت و این گازهای سمی، مثلا دما برای این جوجه‌هایی که در روزهای آغازین در واقع زندگی خودشون هستن بسیار اینا حساسن به دما و این دما میتونه کلی تلفات در واقع به همراه داشته باشه برای اینها.
بله خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
هر وقت بخون شما که ببخشید من اگه چونه بستم یه وقت درست شد.
نه صدای شما رو ما کامل داریم ولی
ما در حال حرکت هستیم.
زنده باشید، ان شاءالله که سفرتون هر جایی که میرید بی خطر باشه. جناب آقای مهندس کفشکن
شهری هست، داخل شهر هستیم که
همونجا ان شاءالله بی خطر باشه. آقای مهندس کفشکنان، به عنوان حالا صحبت‌های پایانی جنبندی شما رو بشنویم، 30 ثانیه زمان داریم.
ببینید به طور کلی سیستم‌های هوشمند در کشاورزی و در مرغداری و در کل این صنعت،
بله
عرض کردم خدمتتون که میتونه تا 40% به کاهش مصرف انرژی کمک بکنه و از طرفی میتونه اون صنعت کشاورزی و مرغداری رو از خطراتی که ممکنه تهدیدش بکنه و تلفاتی که ممکنه تهدیدش بکنه جلوگیری کنه.
بله سپاسگزارم جناب مهندس علیرضا کفشکنان، کارشناس انرژی و صنعت برق، از توضیحات بجا و مفیدی که دادید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر، خواهش.
عصرتون بخیر باشه.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بله آخرین نگاه ما به مجله کشاورزی امروز معطوف میشه به پاورقی این مجله که به بررسی مشکلات آبزی پروری در استان بوشهر و راهکارهایی که در این خصوص میتونیم از طریق یکی از بزرگوارانی که روی خط هستن با ما شنوندش باشیم پیش میریم. جناب آقای رستمی بزرگوار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با ما هستن. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای رستمی، ابتدای امر از وضعیت تولید آبزیان در بوشهر برامون بفرمایید. با توجه به اینکه فکر میکنم خبر توی خبرها خوندم، شما حالا صحت و سقمش رو حالا یا تایید کنید یا رد بکنید، اینکه حال میگو خوب نیست در بوشهر.
بله ما خب همونجور که انتظار داریم بر اساس ظرفیت سنجی که در تولید آبزیان کشور یک تقسیم کار ملی صورت گرفته بر اساس سنج چشم‌انداز در بخش میگو و آبزیان،
بله
ماهیان گرمابی، پرورش ماهی در ساحل و
قفس
و اساساً پرورش میگو، خب ظرفیتی که برای استان بوشهر تعریف کردن 250 هزار تونه.
بله.
در ارزیابی و در واقع نظرات کارشناسی و این رویکردهای دانش بنیان و تکنولوژی‌های نو این ظرفیت رو فراتر از این میدونن. ولی خب در همون ظرفیت 250 هزار تن ما در سال 401 تا سال 1401 40,000 تن پرورش میوه تولید داشتیم.
بله.
در 11 سایت پرورشی.
سایر حوزه ها چطور؟ آبزیان دیگر؟
خب ما یه ظرفیت بالغ بر 15,000 تنی در پرورش ماهی در دریا به حساب ظرفیت سازی کردیم نه تولید.
بله.
سند ما میگه که ما در 404 تو دریا باید 60,000 تن ماهی داشته باشیم پرورشی و سایر آبزیان.
بنابراین
ما متاسفانه خب اساسا صنعت آبزیان خب خصوصا میگو اون که یک نوع آبزی به قول معروف آبزی پس و آبشوش نداره خیلی سریع درگیر بیماری میشه و این یک موضوع مربوط به استان و کشور ما نیست و سایر کشورها سایر تولید کنندگان کلان
درگیرش هستن.
همچین وضعیتی دارن. به طور مثال در تایلند ما یک ظرفیت های 800 هزار تنی داشتیم و بعدن که دچار بیماری حملک سفید و این با بیماری اخیر شدن به 200 هزار تن رسید. بنابراین این تولرانس ها در تولیدات به حساب آبزیان به ویژه در حوزه میگو یک امری هستش که جهانیه و مربوط به کشور ما نیست.
بله.
بنابراین این موضوع رو من تصدیق میکنم که متاسفانه به واسطه ورود مولدهای به حساب مشکلدار به کشور که از هرمزگان هم شروع شد در سال 401 به بعد استان بوشهر هم مبتلا کرد علارغم ظرفیت ها و واقع تعداد مزارع و زیرساخت ها و بهره‌بردارانی که ما داشتیم و برنامه ریزیمون این بود که حداقل به 60,000 تن برسیم ساختمون ایجاب میکرد ولی خب امروزه عددهای بوده 17,000 تن و 13,000 تن رو به ما میگن.
خب این زیر ساخت ها نیازمند چه چیزهایی هستن؟ چه فاکتورهایی؟
ما در بحث پرورش میگو چند تا عنصر اساسی نقش آفرین هست. یکی از این بخش ها انرژی هست چون که ما در واقع اگر بخوایم در یک مقیاس جهانی بخوایم رقابت بکنیم و افزایش بهره‌وری داشته باشیم.
یعنی زیرساخت‌ها در خصوص سایر آبزیان مشکلی نداره فقط میگوه؟
بیشتر بله بیشتر میگوه چون ما پرورش ماهی دریایی در قفس‌ها رو داریم که در یک قفس در واقع 25 متری با قدرت 25 متری هر یک دقیقه کل اون بیومسی که در اون قفس هست خارج میشه و اکسیژن جدید میاد. بنابراین اونجا ما نیاز به انرژی نداریم. بیماری خیلی کمتر میتونه در واقع اونجا باشه و خب ماهی هم اگر بیمار شد با تجویز آنتیبیوتیک ها و وضعیت تغییر تو جیره میتونه ترمیم پیدا بکنه.
بله.
یعنی ماهی ممکن مریض بشه و ترمیم بشه و زیست خودش ادامه بده. ولی خب میگو چون یه در واقع یه آبزی دارای آبشوش نیست وقتی دچار مریضی شد سریع تلفات میده.
بله،
تلفات ممکن به یک ساعت هم اتفاق.
نهایتا جناب آقای مهندس رستمی باید چی کار کرد برای اینکه حال هوای آبزیان در بوشهر بهتر بشه؟
بله، ما یک رویدادی داشتیم در بحث نمایشگاه و جشنواره و مثلا برنامه های ذیل اون میز آبزیان رو گرفتیم از همه در واقع همفکری و تشریک مساعی نهادهای مردمی تعاونی تکثیر تعاونی تولید و انجمن آبزیان اتاق بازرگانی استفاده کردیم.
بله.
از ظرفیت دانشگاه استفاده کردیم و سازمان توسعه تجارت هم در این بخش حضور داشت. یه تقسیم کار ملی و استانی کردیم، یک سری مصوباتی داشتیم در تزریق به حساب خطوط اعتباری برآوردمون اینه که اگر میخوایم برگردیم به
مولید
40,000 تن، ما نیاز به حضور چند همت تزریق مالی داریم به صنعت در سال آینده.
انشاءالله که همین اتفاقات خوب بیفته و صنعت آبزی پروری در استان بوشهر روز به روز بهتر و بهتر بشه. متشکرم جناب آقای رستمی بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که شما و همه هموطنانم در این نقطه گرم که البته مردمان خونگرمی هم داره همیشه دلتون خوش باشه و سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز از اینکه امروز هم مجله کشاورزی رو به اتفاق ورق زدیم، کنار ما بودید. پنجشنبه هم این مجله رو دنبال کنید. روز بخیر.
قشنگ قشنگ شده، حتما خانمم بهم بیست میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
خب اینم از سرای ایوانی. بریم ببینیم.
حالا میبینیم از نزدیک، میبینیم مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا نیا
او
وا نیا.
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که دستیه. تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعضش بود شهید رو کلاً.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیر اینا تا متمایز شدن. میلان برونز.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریس باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
فلاش تانک تاپ. فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی شویی عدی. تلفن سفارشات 0214704. عدی نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها. یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز. تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز. پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.